بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم سال روز ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو به همه بزرگواران، خواستم اونهایی که تو جمع ما مادر هستن، هم به مناسبت روز زن هم به مناسبت روز مادر، انشالله که مبارک بشه بر اونها. و گرامی میدارم یاد شهید عزیز این روز، شهید سلیمانی رو، و دعا میکنم انشالله خداوند ما رو قدردان نعمت اولیای خودش قرار بده. و دعا میکنم برای هموطن عزیزمون که امروز در کرمان به شهادت رسیدند یا مجروح شدن تو این جریان بمب‌گذاری که اتفاق افتاد، و خدا انشالله به خانوادهشون صبر و عجز بده، اونها رو هم با شهید سلیمانی مشهور کنه انشالله. و همین ابتدا هدیه به پیشگاه حضرت زهرا سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. خب عرض کنم که بحث ما در جلسه گذشته تا فکر میکنم که آیات متناظر رو تموم کردیم، تو انما حرمه بودیم، میته هم تموم شد، درسته؟ اول دم رسیدیم. حالا بزرگوارانی که دارن اصلا سوال میکنن، یعنی گفتم شهدای امروز همه دیدیم جفت جفت دارین صحبت میکنیم با هم. امروز تو مسیر گلزار شهدای کرمان دو تا بمب‌گذاری شده. حالا یه گزارش این بود که انفجار چند کپسول، ولی جسارتن من چون هم انفجار کپسول هم انفجار واقعی رو دیدم، تصویری که من دیدم و صدایی که من شنیدم این صدای کپسول نی. خب چه شده؟ آره دو تا انتحاری بوده. خب اصلا تصویر خصوصا دوم رو که داره یه مجری سوال میکنه صدا میم، همون اول که دیدم، چون من انفجار کپسول دیدم، یعنی وقتی اصلا خرید بر میگشتم توی کوچه ای، توی خونه ای، من که رد شدم مثلا 3 متر که رد شدم کپسول ترکید تو خونه، حالا اون شیشه های خونه ریخت و وسایل و فلان، ولی صدای انفجار کپسول هر چقدر بزرگ باشه انقدر نیستش. دو تا عامل انتحاری انگار بودن که این کار رو کردن. حالا تو اولین خبر که 20 نفر شهید و 15 تا مجروح بودن، اولین خبر. آره نه میگم اولین خبر، وقتی میگن 20 تا شهید 15 تا مجروح، یعنی حداقل باید رو 200 تا شهید و مجروح حساب کنیم. خب اخبار اولیه که میگن، و خب اینا فیه تعملون دیگه، یعنی معلومه که پارسال هم همین بس بود و تهدیدم کرده بودن و گفتن حالا به خیر گذشت، ولی طبیعتاً وظیفه یک سری نیروها همینه که از مثلا مدتی قبل هم ورودی ها هم خروجی ها هم افراد مشروب، اگرچه که خب حالا تا یه حدودی میشه کنترل کرد، اما یه بخشش هم اینه دیگه. شما فرض کنید من عامل تروریستی میام میرم توی خونه ای، ترددم نمی کنم، بعد توی یه زمانی که شلوغ ترین زمانه از اون خونه خارج میشم و در لحظه قابل چیز هست. ولی بالاخره این مردمی که با یه امیدی رفته بودن، خدا انشالله که اونها رو با شهید سلیمانی مشهور بکنه و به خانواده هاشون صبر و اجر بده. من دیگه حالا آخرین خبر رو نشیدم، چند تا شهید رو مجروح گفتن؟ 50 تا شهید؟ 73 تا شهید؟ چقدر مجروح؟ 150 تا مجروح، 171 مجروح. خیر باشه انشالله. خب عرض کنم که در آیه شریفه 173 این قرآن هم هدیه است، این نهضت هدیه قرآن ادامه داره همچنان. هر روز میبینیم قرآن های بزرگتر رو با کلاستری این که چیز داره، این یه دونه زده که این کنده شده، ولی این داره که ارادتمند مرتضی محسنی. آقای مرتضی محسنی کی بوده؟ قرآن رو کی آورده؟ آقای محسنی کی هست؟ به شما هم هدیه بوده؟ این یه دونه رو کندین؟ اینو یادتون رفته به کندنش هم شما نکندید نه؟ این یکی هم میشده کنده بشه. آره نه حالا اسم من تو خود چون معمولا میزنن برای کسی که دنیا رفته، ولی این زده که بزرگی یک هدیه به گرانی قیمت آن چند مطلب ماندگار مهربان باشد، خدایی نباشد. آتئیست آقای مرتضی موسوی. دوست داره خوشبخت باشی از این توقعی نشد. خطرناک‌ترین خوردنی دونه خوردن گول ظاهر آدم هاست. زندگی زیباست، کم آهسته قدم بزن، از مسیر لذت ببر. قشنگ‌ترین قرض‌الحسنه واریز همیشگی لبخند به حساب کلام. خب بیا تا وقت هست کنار هم بشینیم، نه که به یاد هم بشینیم. افکار خانم بیاین قرآن رو بردارین ببرین، بیاین آقای محسنی بگین قرآن سوء استفاده نکنه برای منبیاتش. قرآن به شما هدیه دادن، این فرد نمیشناسین؟ آره به نظرم چون پدرتون با کیا سر و کار دارن، یعنی مراقبشون باشه، ممکنه فردای وقت ببینیم تو جیبشون دور از جون سیگار هم پیدا بشه. بله من صحبتی بکنم، عرض کنم که در مورد از زهرا نمیتونم صحبت بکنم، چون روایت میگه که سمیت فاطمه تو فاطمه لعن الناس فتمو عن معرفتها. سر کلاس بنیادم گفتم که اگه جشن داشتیم میرفتم دنبال یه حدیثی که این با اون ربط داره، که بله به خاطری که ما فقط خدمت اهل بیتی میتونیم باشیم که پنجشنبه جمعه به دنیا بیان یا از دنیا برن، چون روز هفته کلاس داریم. آره سال بعدم به اهل بیت بفهمید اگه پنجشنبه جمعه متولد بشن ما در خدمتیم و الا فلا. مثلا امام باقر شنبه به دنیا اومدن، ما جمعه شب هفته بعد برشون جشن گرفتیم. چه؟ پارسال اینا میتونستیم، امسال دیگه نمیتونیم با توجه به حجم و فشار و تعداد کلاس ها و اینا امکانش نیست. نه حالا این که مزاح بود، برخی اهل بیت مراسم برشون زیاد میگیرن، مثلا همین ولادت دیشب همه جا جشن بود، من نگاه میکردم همه مدعای معروف جشن داشتن، امشب خیلی جا جشن هست. عرض کنم که ما یه روایتی از امام صادق علیه السلام داریم، میفرماین هی صدیقه الکبرى و علا معرفتها دارت القرون الاولى. ما خودم نمیدونم یعنی چی، که او صدیقه کبراست و علا معرفتها دارت القرون الاولى، این تمام قرنهای گذشته دارت علا معرفتها. یعنی چی دارت؟ بعد میشه فهم کرد اینو؟ نمیدونم، یعنی میگم فقط دارم تره بس میکنم. اینو بذارید کنار این که چرا از زهرا فاطمه نامیده شدن؟ یه جا میگه سمیت فاطمه تو فاطمه لأنها فتمت شیعتها من النار. فتمه در زبان عربی یعنی منعه، چون حضرت منع میکنن شیعیانشون از اینکه وارد آتیش بشن، مانع عذاب شیعیانشونن. بعد یه جا دیگه میگه سمیت فاطمه تو فاطمه لأن الناس فتمو عن معرفتها، مردم منع شدن از این که به معرفت او برسن، یعنی او رو نمیشه شناخت. بعد حالا اینو بذاریم کنار، اینه که به من ادرک فاطمه یا حقها یا معرفتها فقط ادرک لیلت القدر، کسی اینو بفهمه حقیقت شب قدر رو میفهمه. اون وقت اینو اضافه بکنیم به این که امیرالمومنین شب قدر شهید شده. خب وقت نسبت اینا با هم چیه؟ همینقدر که فقط ذهن خودم هم مشغوله و نمیدونم که یعنی چی. این که پیامبر میفرمایند که غضب و رضای الهی در گروه غضب و رضای اوست، و در کنار اون امام رحمت الله علیه میگن مقام محدثه بودن از زهرا که 95 روز هم کلام جبرائیل بود، امام رحمت الله علیه میگن اینو در مورد اهل بیت هم من نمیتونم ادعا بکنم. خب یعنی چی؟ این مقام بر اهل بیت حاصل نشد دیگه. ما تو اهل بیت هیچ امامی به نام محدث نداریم دیگه، لقب ائمه ولی لقب از زهرا سنورا محدث است. محدثه یعنی چی؟ اینم فرمایش شما. خب بازم بر از زهرا صلوات ختم کنید. در آیه شریفه 173 که اشاره میکنه به مواردی که حرام شدن، از جمله صحبت کردن سر کلاس با کناری، اونم با اون حرارت و بگو بخند، الان این چیزی که در مورد حضرت زهرا گفتیم بیزی شنیدین؟ بله؟ توضیح میدین؟ حضور شما عرضم که اون لعن الناس فتمو، مردم من شدن، یعنی یه سری فکر میکنن، تلاش میکنن، یه سری هم راحتن، اونو دیگه نیاز به من هم ندارن، اون دور همون تا کلاس اینا داشتیم بحث میکردیم چیا حرامه. اولین مصداق حرام در آیه شریفه چی بود؟ چی؟ نه دیگه، اولی المیته بود دیگه، میت بود. بله؟ بله. دومین مصداق حرام میفرماید الدم. چی؟ خون. این که میگیم خون حرامه، سوال اینه که سابقه موضوع چی بوده؟ مثلا عربا و جزیره العرب تو بحث خون سابقه شون چیه؟ آنچه معمولا گفته میشه اینه که یکی از کاربردهای خون خوردن برای شجاعت بود. یعنی معتقد بودن اگر کسی خون بیاشامه چی میشه؟ شجاعت پیدا میکنه. حالا مثلا قسی القلب میشه. این در مورد حیوانات هم به کار میبرن. اینا که خروس دارن و خروس ها با هم مثلا میجنگن و اینا، به خروس چی میدن؟ خون میدن. دیدم من. مثلا به جای آب میذارن که اون حیوان بخوره. و بعد این فکر میکنن جنگی میشه، خیلی شجاع میشه. بله؟ خب نه، ما الان بخوایم بریم سراغ این که آیه شریفه میگه ریشه چی بوده. یه بس اینه که میخورن بابت بس شجاعت. دوم این که تو تاریخ اومده ساربانهایی که با شتر سفر میکردن و تو راه آبشون تمام میشد، میخوردن به تشنگی. اینا انگار یه جایی از پای شتر هست که زخم میکردن که خون جاری بشه و اینو میخوردن که از تشنگی نمیرن، و انگار اون حیوان اون قسمت پاشو که زخم میکردی یه مقدار خون میومد و متوقف میشد، بند میشد، یعنی خون منعقد میشد. اینجور نبود که مثلا انقدر خون بود دیوانه کردن و شتر میبره قطعا خودشون هم میمردن. یه بخشی انگار از پای شتر رو یه جایشو زخم میکردن که میدونستن یه مقدار خون میومد، اینو مثلا بر رفع تشنگی میخوردن. اما ما دو جور خون داریم. یکی میگیم خون هر خونی نجسه و همه خونها در همه جا نجسن. خونو که میگیم یه وقت مطلق خونو میگیم که مثالش همین آیه شریفه 173 سوره معرکه بقره است. تو این آیه به خون اشاره کرد ولی در مورد نوع خون چیزی نگفته. میگه انما حرم علیکم المیتة و الدم. خون حرامه. کدوم خون؟ با چه کیفیتی؟ اشاره نمی کنه. اما یه جاهایی تصریح میکنه که چه خونی، مطلق نمیگه. میگه خون مسفوح. سوره معرکه انعام آیه شریفه 145 رو ببینید. کسی؟ چی؟ الان ببینید میگم. کسی بدون قرآن هست؟ دو تا قرآن داریم اینجا. یه ردیف آخر میگم اینجا. خب ببخشید زحمت شماست چون نزدیکین. آیه 145 بله. یه اون ردیف سوم یه دونه، یه دونه همون آخر دیر دستون آوردین بالا. این ببخشید ببخشید نرین این قرآن منو بدین یه نفر امانتی استفاده بکنی بیار، فقط جاشو عوض نکنی. این امانت ها بیارین اینو، مثل اون دوتا نیست که چیز بالا کشیده بشه. این خانم ردیف سوم دستتون میاد یه واکنش نشون میدین که بنده خدا متوجه بشه. اینجوری میکنه یعنی آخر اون وسط، اون آخر رو زودتر دستشون آوردم. اون دو نفر در همون بی قرآنی باقی میمونن. شما دو نفر همچنان باید منتظر هدایت. دو ردیف بدین عقب. اون دو نفر. امانت بود یا هدیه؟ امانت. خودشون میگن امانت، اون دو نفر میگن هدیه. عجب آدمایی هستین. خب ردیف آخر رسید؟
خیلی خوب.
ما این تا آخر فکر کنم سال بعد همینجوری بی قرآن یه ده نکنیم میگیریم میبریم بیرون میفروشیم بیرون یه بساط فروش قرآن کریم و اینا.
خب بریم سوره مرکه انعام آیه شریفه 145 آیه رو نعت کنید.
آدین جزء 8 قول پیامبر بگو لا اجدو فی ما اوهی الیم محرمن علا طائمن یطعمو بگو من نیافتم در آنچه که بر من وحی شده حرامی از آنچه که خورنده میخوره الا مگر ان یکون میتتن مگر میت باشه او دمن مسفوحن خونه مسفوح. مسفوح یعنی چی؟ خود مسفوح یعنی خون جاری در رگها، یعنی یه گوسفند خونی که تو رگاش جاریه میگیم دم مسفوح. خب اما اینجا منظور چیه؟ خون ریخته شده است، یعنی خونی که تو رگا بوده و چی؟ ریخته شده. اما اون خونی که بعد از ذب از رگا خارج میشه رو بذارین کنار، آنچه میمونه دیگه چیه؟ اون پاکه. حالا من همون وارد این بحثای فقهیش نمیشم، این میخوامشم بلدم نیستم که حالا میدم گوشت اینجوریه بعد الان اینجاش اونجوریه اون حکم شیر با اون نمیخوام کار ندارین واردم نشید. این که خونی که بعد از ذب از بدن حیوان خارج میشه سر جای خودش، خونی که باقی میمونه، پس اینجا میگه کدوم خون نجسه؟ دمن مسفوحن، خونی که جاری میشه، خونی که خارج میشه از رگهای حیوان بعد از اینکه ذبحش میکنه میاد بیرون. خب این نجسه دیگه، شما نباید مثلا به لباست بپاشه یا مثلا از روش رد چی و فلان اینا. پس جا نمیدونم چه شکلیه، میان مثلا جلو قربانی میکنن جلو پا، بعد افراد پا میذارن، حالا میگیم با کفش میان طرف مثلا پاچه شلوارش میخوره و وارد خونه مردم میشن. بابا این چه نپاکه؟ ذهنیت دارن که پاکه؟ میگن خونی که از ذب جاری میشه پاکه؟ کی میگه گوشت نشوریم بخوریم؟ هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر است، تازه تری وصول میشود. عجیبه. بله؟ کدوم ها؟ خب نه اون پاکه. اون گفتم برات بحث فقهیش نشین. الان یه چیز عجیبیشون میگن، ایشون میگن خیلی ها معتقدن که خونی که جاری میشه پاکه. کسی همچین شنیده؟ اجازه فرمایید. کسی شنیده که مثلا یه گوسفند که میکشیم خونی که ازش در میاد چون ذبحش کردن اون خون دیگه پاکه، اینو شنیدین؟ قدیمی ها میگفتن؟ کی میگه؟ قدیمی ها میگفتن خون که جاری خب نه اون که اجازه بفهمه، اجازه بفهمه. این که دست به خون میزنن و اون ردیف آخر هم اگر که بله یه نفر ردیف آخر کلاس برگزار کرده، نه اون خونهایی که من میگم و این توضیح میده بر بقیه دعا میکنین چرا شما؟ دستاتون اینجوری میکنین برمه دعا حاضر شما عرضم که میگن که اون که میکشن که نظر خرافی که آقا یه ایبونی بکشین خونشو بمالین به این پلاک ماشین و لاستیکا و اینه کار که صفت کرد. ما رفته بودیم ماشین گرفته بودیم تعویض پلاک، غیر ماشین من 80% ماشین ها خونی مالی بودن با قیافارم بگم میکردم اصلا خیلی شاید شبیه ما هم نبودن، ولی انگار تو این خرافی خیلی ثابت قدم هم که حتما این کار رو بکنم. بله؟ حالا این که آدم ذب بکنه که خدا برکت بده عیبی نداره، ولی که همونجا بکشن خونش هم بمالن. من بودم اونجا خوندم ما میشیم اینجوری میمالیم دیگه، هزینه هم نداره خیلی. حاضر شما عرضم که اما این که میگن خونی که ذب شده پاکه خیلی حرف غلطیه.
الان پس همینه دیگه. من مثلا میبینم میان مثلا رد میشن، بعضی وقتا که مثلا عروس میخواد وارد خونه خودش بشه، اون پایین لباس عروس مثلا بر همونو میکشی رو، فقط تمام خونه نجسکاری. حالا بس معلوم شد اینا معتقدن اصلا این پاکه. چه حرف عجیبی. شما اگه در مورد خونه داخله بپرسین. خب بله الان خون داخل دهان شما قلف بدین پاک، بیرون بیاد نجسه. چیز عجیبی نیست که. خیلی خوب پس فهمیدیم ریشش چیه. نمیدونستم تا این جوکو نشیده بودم که خون از چیز اومده و پاکه. خب پس بعضی آیات خون رو مطلق میگن، برخی آیات تصریح میکنن اون خونی که از حیوان خارج شده اون نجسه. سومین بله من فقط تصویرتون دارم، صدا رو ندارم. دقیقا همین رو گفتم که از من نپرسین. میگم خونی که داخل میمونه یعنی چی؟ ببینید اگر حیوان ذبح شرعی بشه، خب بعد از ذبح شرعی که خون به مقدار کافی ازش خارج شد و فلان، اگر خونی لای گوشت و فلان اینا بینه اون چیه؟ اون پاکه. اما حالا احکام جزئی فقهیش تو شستن و پختن و رفتن و نمیدونم خوردن و سیخ کشیدن و جوجه و شیشلیگ و اینا، من اونا رو دیگه نمیدونم، چون ما معمولا میخوریم دیگه، خیلی در جریان مقدمات اون فراهم کردنش نیستیم. خب سومین چیزی که حرامه در آیه گفته میشه چیه؟ حرم علیکم اللحم الخنزیر، گوشت خوک. یکی از بزرگواران فکر کنم جلسه قبل همین سوالو پرسیدن که چرا میگه فقط گوش لحم الخنزیر، مگه کل خوک حرام نیست؟ و بعدم که حالا آلودم کست. در پاسخ به این سوال که آیا خوک تمام اجزاش حرمت داره مثل میته که تمام اجزاش حرمت داره، یا نه فقط گوشتش حرامه، پاسخ اینه که خوک مثل میته است، تمام اجزاش حرامه. خب پس چرا گفته فقط گوشت؟ دو تا پاسخ داده میشه. یک، منفعت غالب این حیوان چیه؟ گوشتشه دیگه، لذا از باب اغلبیت میگن. یعنی وقتی گوشت رو میگیم منظور اون منفعت غالبشه، که اینو که گفتیم بقیه وجودش هم در بر میگیره. یعنی وقتی میگیم گوشت خوک منظورمون کل خوکه، چون قالب بدنش گوشته و منفعت قالبش هم گوشته دیگه. این معلومه؟ دو، بعضی وقتا که میگیم گوشت تو افواه عربی اینطوره، فارسی هم همینطوره، مثلا میریم گوشت بخریم، آیا گوشت که میخریم هیچ چربی توش نیست؟ این میگیم آقا این سردست رو بده، این سردست رو که میده یا این رون رو که میده یا هر تیکه گوشت رو که میده، این گوشته و چربی، ولی ما میگیم چی خریدیم؟ گوشت خریدیم. یعنی بقیه اجزا تابعن. اون استخونی که لاشه که گوشت نیست که، ولی ما نمیگیم استخونو، یعنی اونم خارج نمیکنه که استخونو جزء گوشت حساب، ممکنه بکشه بعد برای شما خارج بکنه، ولی اینو جزء گوشت حساب میکنه. پس یا از باب اغلبیت این که بدنش گوشته اشاره میکنیم به گوشت، یا از این باب که ما وقتی میگیم گوشت بقیه اجزای حیوان مثل استخون و چربی و اینا، گوشت که میگیم معنای متبادر به ذهن مخاطب همه اجزای اون حیوانه. نکته ای که در مورد گوشت خوک باید عرض بکنم اینه که قرآن علاوه بر این که گوشت رو حرام میدونه، آلودن میدونه. این رو هم باز در همین آیه شریفه 145 سوره مبارکه آل عمران ببینید. ببخشید سوره انعام. سوره که انعام آیه شریفه 145 همون جزء 8. آره. آوردیم. می فرماید که قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا
او لحم خنزیر فانه رجس. این چیه؟ رجس، آلوده است. حالا آلودگی که میگیم، یا آلودگی مادی داریم یا آلودگی معنوی. آلودگی مادیش به همون میکروب و ویروسایی که در مورد گوشت خوک مطرحه. حالا هی میگن که ما اینو نمیدونم میجوشونیم، نمیدونم فلان واکسن رو میزنیم، فلان میکنیم، اما اینکه آیا این از بین میبره کامل؟ یه وقتم آلودگی آلودگی معنویه. آنچه از آلودگی معنوی گوشت خوک میگن چیه؟ اون حالت یلگی و دلگی این حیوان. خیلی حیوان بی اهتمامیه نسبت به مسائل اخلاقی. خب حیوانات گوشتشون خاصیتشون رو منتقل میکنه. این در روایت امام صادق علیه السلام هست که شما وقتی گوشت یک حیوان رو میخورید، خاصیت و ویژگی اون حیوان هم چی میشه؟ به شما منتقل میشه. و شاید اینکه عده مردم در دنیا نسبت به موضوعات حساسیت لازم رو ندارن، ریشه در همین داشته باشه که خصوصیت این حیوان به واسطه خوردن گوشتش چی بشه؟ منتقل بشه. یعنی یه خاصیت فطری ما نسبت به خودمون و ناموسمون در مورد بعضیا به این کیفیت صدق نمی‌کنه. چرا؟ چون اونها از گوشت حیوانی می‌خورن که اون حیوان این موضوع براش هیچ مهم نیست و راحت از کنارش رد میشه. پس این آلودگی که عرض کردیم هم آلودگی مادیه هم آلودگی معنوی. آره محصولی که از اون حیوان میاد چی شده؟ نه گوشت باید گوشت گاو بخورین جنون گاوی میاره؟ گوشت گاو به خاطر سردیش من میشه معمولا. یعنی مگه گاو جنون گاوی داره؟ جنون گاوی اسم یه بیماریه. همه گاوا که جنون ندارن که. اینا مثلا گاوایی که تو گاوداری ها هستن، ما مثلا بچه بودیم نزدیک خونم یه گاوداری بود، می‌رفتیم شیر می‌گرفتیم، شیر همون جلو خودمون می‌دوشید می‌داد. خب 100 تا 200 تا گاو بودن، بدبختا آروم واسطه بودن باشن کاری می‌کردن. شاید اون گاوی که مثلا یه خاصیتی داره، مثلا وحشیگری می‌کنه، ولی نه، گوشت گاو منعش به خاطر سردیشه. خوشمزه تر مثلا گوشت گوساله. یه وقتی خاطرم هست رفتم گوشت بگیرم، حواسم نبود برداشتم اومدیم و بعد ماکارونی داشتیم، آقا خوردیم، هم من خوردیم خانم تا خوشمزه، خیلی خوشمزه تر از حد معمول شده بود. بعد نکنم بیدیم گوشت ترخی، میخواستم مخلوط بردارم گوشت گوساله برداشتم، قشنگ خوشمزدگیش مشخص بود از گوشت گوسفند خوشمزه تر، ولی سرده. بله؟ حالا ما احساس کردیم گوساله خوشمزه تره، خب ولی سردیش اذیت میکنه. یعنی کسی که دائما گوشت گوساله بخوره چیز میشه، قشنگ این سردی رو مزاجش و اینا اثر میذاره. استیک جنون گاوی نمیاره، چون ما خوردیم جنون خاصی نداریم، مگه اینکه شما بگین داری حالیدی. خب عرض کنم شما در مورد کدوم ایبون سال داریم؟ ببینین نمیگن باهوش میشه شیر این حیوان درازگوش، به جهت خاصیت و ویژگی ها خیلی به شیر مادر نزدیکه. خب اما اون حیوان خاصیت خاصی نداره که بگیم مثلا آروم سرش میندازیم میره دو ما کارش بزنن. آره باهوش نمیشه. آقای مهاجرانی وزیر دولت آقای خاتمی بود، یه وقت گفته بودن مثلا شما خیلی شیطون داره، من مثلا شیر درازگوش خوردم این باعث باهوش بشن. جایی نداریم که باعث هوش بشه. خب بله. خب حیوان بعدی رو داریم، گوز مثلا.
سرش حالا تو
بحث نشانه ارفانی دیگه هیچ کس نمیتونه
بالا و آسمان کس چنده اینو؟
همه عرفا جمع هم. بله بله منم در بحث هم همین رو مدرک نشنیده بودم. قضیه جدی شد. میگن که برخی از عرفا میگن، حالا عرفای معاصر که کمتر اینو میگن، عرفای حاضر در کلاس، ولی میگن برخی عرفا میگن که این حیوان چون با توجه سبک گردنش نمیتونه با آسمون نگاه بکنه. یکی از عرفا هم میگن به خاطر اینکه کار بد میکنه و بی‌تربیته، اینو خدا ازش گرفته. اینا خب حالا اگه خوکی یه نفر بغل کنه رو با آسمون، یا آسمون رو ببینه، گوشش حلال میشه آسمون رو نگاه کنه؟ یا مثلا یه گاوی رو بزنیم پس کلش نذاریم آسمون رو ببینه، گوشش حرام میشه؟ بذات عرفانی از بفرمایید. اگه بپرسیم گوشت خون داخل گوشت گاو، نفهمیدم سوالو. پس اونا که گوشت خوب میخورن فطرتشون زیر سوال میره؟ اینو گفتین؟ خب نه نه لزومه، با یک عامل که انسان از خداجویی دور نمیشه و محروم نمیشه، که تک عاملی نیست. من میدونم، ولی منظورتون اینجور که میگید دست و پاش سر جاش نیست. خب حالا اگه کسی گوشت اینو بخوره چی میشه؟ خب خصلتاشو میگیره، اما گوشت کل حیوانات دیگه رو میخوره، خصلت خوب اونا رو هم میگیره، این یکیشه. خب اون وارد بحث دیگه شدیم، وارد بحث دیگه شدیم. اگه واقعا مسیحی هایی بدون این که بدانن تو فضای جهل دارن این کار رو انجام میدن، یه حکم دارن. اونی که اینو میدونه و انجام میده حکمش فرق میکنه. خب مثل اینا که از کلاس به عنوان تدارکات خارج میشن، با اونایی که خارج میشن که برن وضو بگیرن، یا اونایی که خارج میشن برن صف اول نماز بشینن، اینا احکامشون با هم فرق میکنه. اینا مسیحی بی دین داریم، مسیحی بی تربیت داریم، مسیحی بدون وضو داریم، اینا فرق میکنه. کدوم حیوان رو میخوای شما در مورد مثلا حلزون بفرمایید؟ ببینید اثر وضعی گناه یه امر قطعی است، اما اون اثر وضعی به علم و جهل ما ربط داره. آره من عقب افتادم، این کارو میکنم، عقبتر میفتم، اما خداوند تو نظام رسیدگی قبل از اینکه به اثر وضعی نگاه کنه به ریشه ارتکاب نگاه میکنه. اگه واقعا من در جایی بودم مثلا نمیدونستم گوشت خوک کرامه خوردم، هم خودش هم اثر وضعی شامل عالم شد، آره دنیام داغون شد، اما دیگه اون دنیا اگه نمیدونستم دیگه خدا با من کاری نداره، ولی اثر وضعی هست. به همین خاطره که ولی اونایی که ندونسته میخورن، اون غیرتی که باید به طور طبیعی نسبت به اطرافیان داشته باشن ندارن دیگه. حالا میبینید ندارن. بفرمایید در مورد کدوم ایونه؟ سوال نفهمیدم. عرض کردم از خنزیر لحمش مهمه. خب آخه این لحم الخنزیر همون خنزیره. نه، این که میگید قرآن موجز بگه، موجز گفتن به این معنا نیستش که مثلا بگه و دم اول خنزیر. خب از خنزیر چیش؟ آره آره، اما نه نه، این که ببینید میگه قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله، که بگه قل اعوذ برب الناس و ملک و اله الناس، دوباره ناس رو نگه. موجز بودن به این معنی است که هرچی کلمه از قرآن بتونی حذف کنی حذف کنی، مثلا زیر واوا رو. نه
میخوام بگم تو لحم الخنزیر به چیزی از خوک اشاره میکنه که منفعت غالب اون حیوانه، منفعت غالبش گوشته. بعد این سوال شما ایجاد میشه که اگر منفعت غالب گوشته یعنی بقیه خوک حلاله؟ میگیم نه، وقتی منفعت غالب رو گفتیم منظور همه اون حیوانه. از اون طرفم سایر اجزا با گوش تعریف میشن، مثل این که ما میریم یه مرتبه مثلا یه لاشه میخریم، استخون داره، چربی داره، فلان داره، ولی میگیم گوشت خریدیم. این دو معناست. برای چی؟ نه، وجه غالب میته گوشتش نیست که. نمیفهم. میگم میترم، میگم لحم المیته. نمیدونم. خب چقدر ازانه؟ خب پس سوال جواب بدیم، چون و ما اهل لغیر الله یه ذره طول میکشه. گفتن که ببخشید مثلا سوالم یکم بیمارده، ولی دیگه بازار خودتون خواهش کنم، علت فرق بین عده وفات و عده طلاق که در قرآن آمده چیست؟ نمیدونم. یعنی اینا از اون احکامیه که خداوند گذاشته و من نمیدونم دلیلش چیه. شناسه نور. حتما دعاگو هستم انشاءالله، ولی اینکه انسان راضی باشه به رضای خدا، خدا صبرم میده. واسه میشه دادن نظرتون رو درباره تفسیرهای دکتر محمد علی انصاری بگین؟ چرا از من در مورد افراد سوال میکنم؟ اولا من کیم که در دیگران نظر بدم؟ اولا ثانیا این که یه وقت آدم باید همه چیو بدونه. ایشون تفسیر میگن، خوب میگن و بحثای قابل استفاده ای دارن. سر کلاساشون افراد وسط کلاس از کلاس خارج نمیشن مثلا. اینا رو احتمالاً در جریان. خواهش میکنم الان با ببخشین حل شد. ببخش. نه نه بفرمایید، خواهش میکنم. یه جور میگه میخوایم بشینیم ولی کلاس رو انگیزم آقا دکتر. نه بابا برین، قهر نکنی. گرفتارش رو میزید بی تربیت. یه نفر پا بگیره بخور زمین. شناسه یک صلوات بلند بلند بفرستید. من رادیو نیستم در لحظه باز کنید همون موقع بخونم. خب یه مرتبه، ولی خودتون گفتین یک همون مسئولیت پذیری، دو نظم، سه حکیمانه فکر کردن و حرف زدن و رفتار کردن. این سه تا. قسمت اول، اگه در حال حرکت بودیم و امکان توقف نبود و وقت نماز داره میگذره چطور میشه نماز خون؟ تا زمانی که به جای ساعت برسیم نماز قضا میشه. خب حدس میز قبله رو پیدا کنین، مثل تو قطار رو به اون بخونین. اگه قطار دور زد شما چیکار کنین؟ حرکت کنید به سمت قبله. قبل انقلاب یه بار آقا میگن با قطار داشتیم میومدیم، هر چی گفتیم قطار نگه نداشت. منم از پنجره پریدم بیرون. ببینیم آقا کجا پریده که مثلا بعد بقیه راه رو چه کرده. قسمت دوم، این که میگین طیبات و حلال در دو آیه 172 و 168 گفته میشه و فرق داره، میشه تفاوتش رو بگین؟ مگه اون چیزی که حلال هست طیب نیست؟ ببینید حلال بودن یعنی اشکال نداره، طیب یعنی پاکه. ممکنه 10 تا چیز حلال باشن اما طیب 2 تا چیزش باشه. خب اون پاک و پاکتر و خوبتر و دلنشینتره. جذبش گفتین حمد و شکر فرق داره، میشه تفاوتشون رو بگید؟ نه، سوره معارکه حمد تفاوتشون تو الحمدلله رب العالمین گفتن. ببخشید میشه سوالات دوستان برخط رو بیشتر جواب بدین؟ آره داریم همین کار میکنیم. واسه معذرت میخوام اگه اشتباه نکنم فرمودین اگه بانک درصد سود کاملا مشخص کنه که هر ما 5% سود میدن به این حساب، این ریا، این رباست. بنده به یه حسابی دارم که به این شکل حساب کوتاه مدت دقیقاً به همین صورت هم اصلا نمیتونم حساب بنا به دلیل ببندم. جان شما حساب دادم پرسیدم گفتن نمیشه اصلاح کرد، ولی مقدار خیلی کم پول در آن هست. اگه پولی باید به حساب دیگرم منتقل میکنم. چند وقت قبل سودان در طی چند سال اومده حساب کردم، به دروغ رفتم بانک گفتم این پول اشتباه به من برگردون و بهشون دادم. اشتباه شهر ما کوچیکه، همه همو میشناسیم، نمیتونم هر دفعه به این بهانه پول به بانک بدم. اساسا این سودی که به حساب میاد چیکار کنم؟ بدم صدقه به بانک برگردونم، کفاره بدم دفتر مجلس تقدیر؟ پاسخگو ارکان میریم میگن که بانک ایران طبق معمول عقود استان و حلاله. ببینید این که میگن سود علل حساب، همین علل حساب یعنی همین. من از شما پول میگیرم علل حساب اینقدر بهت میدم، اون آخر کار یه محاسبه میکنی ولی 1000 تومن بیشتر بدم. این از رای بودن خارجش میکنه. ولی من میدونم و قطعیه که اگر به شما بگم پولتو میگیرم اینقدر دقیقا بهت میدم، اون قطعا چیه؟ رباس و حرامه. مثلا عقود اسلامی عملیات بانکی ما مشکل داره. لذا از مرجعتون بپرسین، بگن که اصلا اینجوری بگین، بگن که پول ربوی تو حسابم اومد چیکار کنم؟ ممکنه بگن مثلا با صدقه و کفاره هم رد میشه، نمیدونم. بفهمید. بعد آخرش که 3 میلیون داد پولمونو گرفتیم، حساب کتاب میکنه یا نه؟ خب رباس دیگه. اگر پولی به کسی بدید که کار کنه و بگید به تدریج یا آنی یه پول مشخصی از این اول بهت میدم، رباس. ولی شما پولتون رو من بدید، من علل حساب ماهی 3 تومن به شما سود میدم. آخرش حساب میکنید، میگم مثلا 2.5 دیگه پیش من داری، میدم. یا میگم 1.5 برگردون، ضرر کردیم، اون ربا نیستش. ولی اگه مثلا بگم الان میگیرم سال بعد اینقدر بهت میدم یا ماه به ما اینقدر بهت میدم، اون حتما رباس. روی هیچ تردید نداره. میگن علل حساب که خب بعد آخرش حساب دیگری نمی کنم؟ رباس. شناسه انسان قرآن. سلامت باشید انشالله. الحمدلله رب العالمین. انشالله که این محقق بشه. منم دعاگوی شما هستم. انشالله شما هم دعا کنید حقیقا. یک کتاب در مورد امام حسین که برای شناخت بیشتر نوجوان 13 ساله باشه معرفی کنیم. امام حسین برای 13 ساله ها. چه میدونم چه کتابی؟ مگه من NLI.IR نمیدونم. خب ازانه 5:23 دقیقه است. لطفاً 5:58 دقیقه با صندلیاتون اونس داشته باشین.